یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. عربستان سعودی اعلام کرد اگر هدف حسن روحانی ایجاد ثبات در منطقه باشد از او حمایت میکند. تظاهرات خیابانی در برزیل روز پنج شنبه دست کم یک کشته بر جای گذاشت. و ایالت نیویورک یک بانک ژاپنی را به خاطر نقض تحریم‌های ایران، سودان و برمه 250 میلیون دلار جریمه کرد. روزنامه الوطن عربستان سعودی به نقل از تورکی بن محمد آل سعود، مدیر کل وزارت امور خارجه این کشور، نوشته است که ریاض از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در صورتی که او برای ثبات در منطقه و دخالت نکردن در امور داخلی دیگر کشورها تلاش کند حمایت خواهد کرد. روابط میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به ویژه بر سر بحران سوریه، موضوع بحرین و برنامه اتمی ایران پرتنش است. عربستان و ایران در عراق، لبنان، یمن، افغانستان و اوپک نیز مواضع متفاوتی دارند. حسن روحانی یک روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط گفته بود که پایان دشمنی میان ایران و همسایگانش به ویژه عربستان سعودی در رأس اولویت‌هایش قرار خواهد داشت. صدها هزار نفر در شهرهای مختلف برزیل روز پنجشنبه در تظاهرات ضد دولتی شرکت کردند. بنابر گزارش‌ها، در جریان برخورد یک خودرو با جمعیت تظاهرکننده در شهر ساو پائولو یک نفر کشته شده است. در همین حال دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل خواستار تشکیل جلسه اضطراری هیئت دولت شد. گزارش‌ها از ریو دو ژانیرو هاکیست نزدیک به 300 هزار نفر در این شهر روز پنجشنبه راهپیمایی کردند. پلیس در رویارویی با تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. در شهر برزیلیا، پایتخت برزیل، پلیس با تظاهرکنندگانی که تلاش می‌کردند وارد ساختمان وزارت خارجه شوند، درگیر شد. تظاهرات در برزیل که طی روزهای گذشته با اعتراض بر سر نرخ کرایه حمل و نقل آغاز شده، اکنون با اعتراض‌های ضد دولتی در مخالفت با فساد اداری و همچنین مخالفت با هزینه‌های برگزاری بازی‌های جام جهانی 2014 میلادی ادامه یافته است. مقام های ایالت نیویورک آمریکا اعلام کردند بانک ژاپنی توکیو میتسوبیشی UFJ به خاطر نقل و انتقال میلیاردها دلار که تحریم های اقتصادی علیه کشورهای ایران، سودان و برمه را نقض کرده 250 میلیون دلار جریمه شده است. به گفته اداره خدمات مالی وزارت خارجه آمریکا، این بانک ژاپنی قبول کرده که طی سالهای 2002 تا 2007 100 میلیارد دلار را از طریق شعبه‌اش در نیویورک برای این کشورها منتقل کرده است. به گفته مقام های ایالات متحده آمریکا، بانک توکیو میتسوبیشی UFJ این جریمه را پذیرفته و گفته که در آینده جلوی نقض مقررات را میگیرد. بخش عمده امور بانکی مربوط به پرداخت‌های نفتی ژاپن به ایران از طریق بانک توکیو میتسوبیشی صورت میگیرد. اما دادگاه عالی بریتانیا روز چهارشنبه 29 خرداد ماه تحریم‌های وضع شده بانک ملت، بزرگترین بانک خصوصی ایران، را لغو کرد. بانک ملت متهم شده که در تأمین منابع مالی برنامه هسته‌ای تهران دست داره. وزارت خزانه‌داری بریتانیا با ابراز ناخرسندی از رأی دادگاه اعلام کرد که ضبط دارایی‌های بانک ملت بر اساس مصوبه اتحادیه اروپا صورت گرفته. در همین ارتباط رضا جمالی گفتگویی را داشته با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد، و در ابتدا از او درباره دلایل دادگاه برای صدور این حکم پرسیده. سعید محمودی:
علت این دادگاه به این نتیجه رسید این است که ظاهراً ادله بانک ملت کافی بوده، با وجود اینکه دولت بریتانیا نمیتونسته تمام اسنادی رو که موجب تصمیم دولت بوده برای اینکه این تحریم ها رو علیه بانک ملت اعمال بکنه، این اسناد رو نمیتونسته به جهات امنیتی در اختیار دادگاه بذاره. ظاهراً این استدلال کافی نبوده برای دادگاه، و دادگاه بر اساس اینکه دلایل لازم به استحضار دادگاه نرسیده برای اینکه بانک ملل واقعا در مورد حمایت از عملیات مربوط به برنامه اتمی ایران دست داشته و همین دلیل دادگاه به نتیجه رسیده که تحریم علیه ایران بی‌پایه بوده. این تصمیم در واقع 4 ماه بعد از تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا در همین مورد گرفته شده.
آقای محمودی، اونطور که وکلای بانک ملت ایران اعلام کردند، سخن از غرامت 500 میلیون پوندی هم شده. تعیین مبلغ غرامت‌ها معمولا چطور کارشناسی میشه؟
در این مورد خاص البته باید بانک ملت به طور روشن و مستند ثابت بکنه که فعالیت‌های معمولیش در بریتانیا مثلا در عرض این مدتی که مورد تحریم بوده در شرایط عادی چقدر سود برای کار بانک داشته و بر اساس این تحریم‌ها اولا این سود چقدر از بین رفته و ثانیا این که این تحریم‌ها چه تعداد از مشتری‌ها را از این بانک به بانک‌های دیگه منتقل کرده و بنابراین این یک کار کارشناسی است که دقیقاً تعیین بشه که محدوده یا اندازه ضررایی که بانک دیده چقدر تا بتونن دادگاه رو قانع بکنن. ولی با توجه به اینکه بانک رأی نهاییش رو داده، قطعاً غرامتی تعلق خواهد گرفت به بانک ملت. باید منتظر تصمیمات جدیدی از دادگاه‌های مختلف در اروپا باشیم، از جمله بانک مرکزی ایران و شرکت ملی نفت ایران، هر دوشون به دادگاه اتحادیه اروپا در همین زمینه و با استناد به همین مطلب شکایت کردن و احتمالش کم نیست که به نتیجه مشابه برسن. باز این مطلب هم قابل ذکره که تصمیم امروز یه تصمیم خیلی قوی نبوده، برای اینکه 5 قاضی از 9 قاضی به نفع ایران رأی دادن، یعنی کافی بود که یکی از این 9 قاضی نظرش چیز دیگه‌ای باشه و نتیجه درست عکس بشه.
آقای محمودی، در دولت‌های اروپایی این مرز بین سیاست دولت‌ها و دستگاه‌های قضایی در پرونده‌های حساسی همچون تحریم چگونه ترسیم میشه؟ یعنی به قولی سنبه دولت‌ها قوی‌تره یا رأی دادگاه‌ها؟
به نظر من با توجه به استقلال کاملی که دستگاه قضایی در کشورهای دموکراتیک و طبعا کشور اروپایی دارند، این توازن بین منافع امنیتی ملی کشورها از یک سو و امنیت قضایی از سوی دیگه یک توازن خیلی حساسه و همیشه آسون نیست حفظش. ولی به هر حال در اکثر اوقات اونجایی که من پیگیری کردم، این تفکیک قوا و این احترام به این که هر قوه‌ای باید مستقل کارشو بکنه، این نتیجه رو داده که دولت نمیتونه حتی در مواردی مثل این که مسائل امنیتی مهم مطرح هست روی کارکرد دادگاه‌ها و قضاوت و قضات تأثیر بذاره و دادگاه‌ها در واقع همون جور با یه دولت عمل میکنن که با یه فرد عادی عمل میکنن و باید دلایل صرف نظر جهاد امنیتیش در حد کافی قانع کننده باشه برای دادگاه تا تصمیمی به نفع دولت گرفته بشه.
سعید محمودی بود، استاد حقوق بین الملل در سوئد، که با ما گفتگو میکرد. این بخش خبری رو با یک خبر دیگه ادامه میدیم. نمایندگان پاکستان و افغانستان روز پنجشنبه در محل شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر اختلافهای خود در خصوص حضور تندروهای اسلامی در مناطق مرزی مشترکشان با یکدیگر درگیر شدند. ظاهر تنی نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه شورای امنیت گفت خاک پاکستان همچنان مخفیگاه تروریست است، اما این مسئله از سوی نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد رد شد. شماری از مسئولان اتاق بازرگانی استانها مطالبات اقتصادی خودشون رو از دولت 11 مطرح کردند که مهمترین اونها در آخرین شماره روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران منتشر شده. فهیمه خضر حیدری با فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در این باره گفتگو کرده.
این مطالبات که در واقع فهرستی است از چالش‌های اقتصادی فعلی کشور از طرف مسئولان اتاقای استان‌ها به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران منتقل شده و از طرف همین نهاد هم منتشر شده. جمعاً 20 مطالبه در این فهرست ردیف شده و از دولت آتی حسن روحانی خواسته شده به اونها توجه بکنه، از جمله اینکه بازار ارز به صورت جدی اصلاح بشه، همکاری واقعی بین دولت و اتاقای بازرگانی به وجود بیاد، خصوصی سازی به صورت حقیقی انجام بگیره، فساد و راندخاری از میان بره، نابسامانی در تصمیم گیری اقتصادی رفع بشه و غیره و غیره. از محمد نهاوندیان، رئیس فعلی اتاق ایران، به عنوان یکی از چهره‌های مهم اقتصادی در دولت آتی آقای روحانی نام برده میشه و اگر این گمان زنی به واقعیت تبدیل بشه، او احتمالاً میتونه نظر تشکل‌های اقتصادی رو در دولت عادی منعکس بکنه.
خب آقای خاوند، حالا همه مطالبات مطرح میشه و نظر میدن به دولت و از چهره‌های نام برده میشه. فکر میکنید که اگر به این مطالبات مطرح شده حالا از سوی اتاق بازرگانی توجه بشه، پاسخ داده بشه، آیا ما شاهد بازسازی اقتصادی خواهیم بود در ایران؟
هر کدوم از این مطالبات به خودی خود موجه هست و نیازهایی رو برآورده میکنه، ولی برای اینکه چرخ اقتصاد ایران واقعا به حرکت در بیاد، یک کلمه جادویی وجود داره که در همه دنیا جواب داده، در ایران هم میتونه معجزه بکنه، و اون کلمه اعتماد هست. اگر آقای روحانی بتونه در درون کشور و همینطور در روابط ایران با دنیا فضای اعتماد به وجود بیاره، خیلی از مشکلات حل میشه. با ایجاد فضای اعتماد هست که مردم به آینده امیدوار میشن، سرمایه گذاری به کار میفته، بازرگانی جان میگیره، پول ایران صاحب اعتبار میشه و غیره و غیره. کلید معروف آقای روحانی باید اول در جعبه ای رو که اعتماد در اون زندانی شده باز بکنه.
خب ما فرصت خیلی کوتاهی داریم، حالا که شما از مردم یاد کردید به این پرسش هم پاسخ بدید لطفاً که مردم تا چه حد حاضرن صبر بکنن و فرصت بدن به دولت 11 هم.
آقای روحانی بیش از هر چیز باید بلایی رو که بر سر اقتصاد کشور اومده و دامنه ویرانی ها رو با مردم مطرح بکنه تا واقع بینی به وجود بیاد. تا وقتی که دولت 11 هم از اعتماد برخوردار باشه و در عمل نشون بده که از اراده کافی برای مقابله با چالش ها برخوردار هست، مردم حاضرن برای خروج از دشواری های فعلی صبر بکنه.
فریدون خاوند بود. اما بازیگر نقش تونی سوپرانو در مجموعه تلویزیونی پربیننده سوپرانوها روز چهارشنبه در سن 51 سالگی درگذشت. بشنویم از حسین قویمی.
بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، مرگ جیمز گندولفینی در حالی رقم خورد که او در حین گذراندن تعطیلات خود در ایتالیا به سر می برد و قرار بود روز شنبه در مراسم پایانی جشنواره فیلم تارمینا در سیسیلی حضور یابد. علت احتمالی مرگ او سکته قلبی عنوان شده است. جیمز گندولفینی برای بازی در مجموعه سوپرانوها و ایفای نقش تونی سوپرانو، رئیس یک گروه مافیایی در ایالت نیوجرسی آمریکا، پیشتر برنده جایزه امی شده بود. این مجموعه برای چندین سال از شبکه تلویزیونی HBO پخش می شد تا در نهایت در سال 2007 به پایان رسید. پس از این مجموعه تلویزیونی، جیمز گندولفینی چندین نقش دیگر ایفا کرد که از جمله آنها می توان به بازی در فیلم 30 دقیقه پس از نیمه شب ساخته کاترین بیگولو اشاره کرد، اثری که درباره شکار اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده بود. این گزارش می گوید که جیمز گندولفینی هنگام مرگ نیز سرگرم بازی در یک مجموعه تلویزیونی دیگر بود که آن هم قرار است از شبکه HBO پخش شود، مجموعه‌ای که دادگاه کیفری نام دارد. این شبکه تلویزیونی در بیانیه اعلام کرد همگی ما در حالت شوک به سر می بریم و بیاندازه به خاطر از دست دادن یکی از اعضای محبوب خانواده خود غمگین هستیم. این بیانیه اضافه می کند که جیمز گندولفینی یک انسان منحصر به فرد بود، یک استعداد فوق‌العاده و مهمتر از آن یک شخصیت مهربان و دوست داشتنی که با همه فارغ از عنوان و موقعیت آنها رفتاری یکسان و محترمانه داشت. جیمز گندولفینی توانست برای بازی در نقش تونی سوپرانو 3 بار جایزه امی را به دست آورد. او که در خانواده ای از طبقه کارگر به دنیا آمده بود و ریشه های آمریکایی لاتین و ایتالیایی داشت، از همسر نخست خود یک پسر دارد. او در سال 2008 میلادی با دبورا لین ازدواج کرد که دومین ازدواج او به شمار می آید.
باید سانتریفیوژ بچرخه. ولی کشور هم باید بچند.
حالا حرفی که زدید که میدونید که دروغه، خودتون که میدونید دروغه.
حسن روحانی، وعده ها و انتظارها. جمعه 6 عصر تهران، یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.